أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم صباح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الناصحين دائما فعلا. از شد به این که برای نبود ما این تعلیقاتی بر کلامیشون بزنیم، حال دیگه پیش آمد پریمیه ها شد جلو. مطلبی که دیروز فرمودن حال دار ادالم نقل به جعب، اما اداقل نا محالن به جعل سببیه، یعنی جعل سببیت محاله. حالا بنابراین که قائل به این محال شدیم، البته خب معروف اینه که اشکال میکنن که در امور اعتباری محال معنا نداره. این محاله که ایشون فرمودن محالن یعنی چی؟ عرض کنم که اون محالی که اصطلاحاً در امور اعتباری که یلزامن های اجتماع نقیزه این اجتماع زده این، یعنی این مراد اینه. اینجا این مطلب نیست، یعنی اینجا وقتی میگه ایشون محاله، مراد این است که چنین چیزی تحقق پیدا نمیکنه. مراد ایشان اینه، یعنی مراد ایشان این است که جعل سببیت، چون امر اعتباری است، اصلا سببیت یک چیزی است که جعلش تعلق پیدا نمیکنه. حتی اگر تعبیر کرد یا جزئیت، یه چیزیست که جعل به او تعلق پیدا نمی کنه. مثلا گفت جعل تو رکوع جزء من الصلات، مثلا تصریح کرد. این طبیعت جزئیت یه جوریست که جعل به خود جزئیت تعلق پیدا نمی کنه. تعلق پیدا می کنه به کل، به مرکب. مرکبی که نه جز داره که شم رکوعه. یعنی ولو تعبیر می کنه به جعل تو جزء، جعل تو جزء، لیکن مراد جدی اون چیزه. وقتی این تعبیر، حالا مرحوم ناینی مثلا معلوم شد مرادیشون محالی که حالا مثلا بگیم آقا یلزم منو اجتماع نقیزه، نه اصلا نیست، چنین چیزی تعلق پیدا نمیکنه. این مثل این که فرض کنید راجع به دیوار میگیم اما در نسبت به دیوار تحقق پیدا نمیکنه. این محالا یعنی نیست، چنین چیزی وجود نداره، امکان نداره. اون در امور تکوینی بود، اینجا در امور اعتباری. وقت اینجا رو ایشون تعبیر کردن به محالن، حالا ما خود ما تعبیر میکنیم به این که اعتبارن و انتزاعن اشکال نداره، یعنی جعل سبب میکنه، مثلا اون رو جز قرار میده به این معنا که ضمن کل، ضمن امر به کل، به اونم تعلق گرفته، تشکیل دهنده کله. لکن میشه بگیم جزئیت هم مجازن و اعتبارن و انتزاعن جعل شده، نه اینکه حقیقتا، حقیقتا خود جزئیت قابل جعل نیست،
چون منشأ میخواد.
منشأ انتزاع میخواد. انتزاعی چرا؟ مثلا بگیم اعتبارن جعل جزئیت کرد، اینه میشه گفت اعتبارن.
اعتباری چرا جزئیت فرض نشه اعتبارش؟ تو
اینجا هم باید امر به کل تعلق بگیره.
چرا؟
چون معنا نداره به جزئی، خود جزئیات چیزی نیست که بهش امر تعلق بگیره.
چرا نیست؟
نیست، خب جزء آثار جعلی نیست.
کل اصلا نجزه ساخته شده،
میدونم ساخته. این یعنی وقتی میگه اینو جز قرار دادم، این امری که به کل کم ده جزه کشم رو کوه، این مرادش اینه. مراد واقعی در مقام جعل اینه، اینه که ایشون تعبیر کرده به محالن. تعبیر ما به انتزاعی اعتباری، تعبیر ایشان به محالن، جعل محال. طبعا اگه محال باشه حدیث رفت به تعبیر ایشان شاملش نمیشه، اگه شگه در جزئیات. بله، یک مطلب دیگری هست که عرض کردیم در بعضی از کتب اهل سنت دیدم، ولی نمیتونم نسبت بدم به همشون یا اینا قال. اونا احکام وضعی رو اصلا از مقوله جعل نمیدونن، احکام وزیر از مقوله اخبار میدونه، خبر میده، دقت میکنه. اصلا حکم وزیر رو از مقوله خبر میدونه. لذا عرض کردیم مثل اقیم سلات در دلوک شمس، اقیم سلات رو جعل میدونه، یعنی شارع وجوب رو قرار داده برای اقامه نماز، اما دلوک شمس رو خبر میده، خبر میده که نماز باید در وقت دلوک شمس باشه. مثل همین محاله، ایشون فقط اون محاله هن، اما اونا هم تعبیرش اینه که، فقط فرقش اینه که اونا میخوان بگن جزئیت، البته جزئیت ندارن، شرطیت و سببیت. عرض کردم اونی که در کتب اونها دیدن دوتا بیشتر نیست، آیا از باب مثاله یا حقیقتا احکام وزیر در این دوتا میبینن، جزئیت و مانعیت و قاطعیت و اینا ندارن. علی ای حالن در احکام وضعی قائلن به اخبار، اگر گفت جعل تو رکوع جزءن، این جعل نیست، خبر داره میده، خبر داره میده که رکوع جزی از این کله، جزی از این عمله. خب اینم یک تعبیر، یک تعبیر. وقتی دیگه از یعنی این که ایشون میگه جزئیت محال، جعل جزئیت محالن به جعل، محالیتش نه به سبب، اصلا به سبب اینکه این خبر اصلا انشاء نیست، از انشاء خارجه. ببینید سه تا تعبیر الان برای شما عرض کردیم. یکی تعبیر مرحوم ناینی که جعل سببیت محاله، یکی تعبیر بنده که جعل سببیت انتزاعی اشکال نداره، اعتباری اشکال نداره، یکی هم تعبیر بعضی از علمای اهل سنت یا همشون که احکام وضعی اصولا اینها به اصطلاح احکام وضعیه اخبارن، اصلا تو جعل نداره، همین جعلی که ایشون محاله اونجا اصلا میگه جعل نداره. پس بنابراین روی مبنای ایشان واضحه که حدیث رفع نمیگیره، البته اگه حدیث رفع قائل باشی. روی مبنای اهل سنت هم حدیث، چون حدیث رفع در برفرض هم قبولش بکنیم در انشائیات و احکام، اخبار که اصلا جای حدیث رفع نیست، رفعن امتی مولای علمون، جایی که به شما خبر میخوان بدن معناش نداره که رفعن امتی، مثلا به شما خبر میدن زید بچه دار شد و شما نمیدونیم، پس بگیم این بچه نداره، رفعن امتی مولای در اخبار که حدیث رفع که در اخباریات جاری نمیشه، در مسائل خبر، در مسائل اطلاع رسانی جای حدیث رفع نیست. انما الکلام در یک نکته، بنابر مثل مبنای ما که گفتیم انتزاعی است، آیا در اون جاهایی که جعل، جعل انتزاعی است، حدیث رفع معنا داره یا نه؟
برای سبق عنوان موضوع که دیگه مثلا صلات رو ما نمیدونیم چند جزء، بعد شک میکنیم توی جزئیت یه جزئی، حالا امر نه اصلا برای تعریف صلات میتونیم برای حد ایجاد جاری کنیم، یا حدیث رفع بگیم هستی شک که در جلسه میکنیم، جلسه استراحت، اصلا خود عنوان صلات رو نمیدونیم تحقق پیدا کرد تو همون بحث اخبار، چرا نشه حدیث رفع و جاری کرد؟ جاش هم اینجاست،
نه خبر نمیشه، در خبر که نمیشه،
خود معنی صلات رو شک داریم، پیغمبر 8 جز گفته یا 9 جز، یه روایت ضعیف
خب گفته این جعل کرده، این میگه اصلا جعل نیست، داره در اجزا، در اجزا و اسباب جعل نیست، اصلا سببیت جعل نداره،
جعل نباشه
دقیق کرد. ما هم که حدیث رفع را منکر شدیم، گفتون حدیث رفع ثابت نیست، عرض کردیم آیان اخیراً اینایی که بحث براءت رو مطرح کردن، خب این قبلش هم مطرح بود، عرض کردیم براءتی که در عبارات قبلی ها هست و عبارات اهل سنت به معنای واقعا حکم نیست، یعنی یا اباحه واقعی است یا اباحه ظاهری است، حالا روی مبانی مختلفی گرد، چیزی نیست واقعا، وقتی علم ندارین شما چیزی نیست. این عرض کردیم این معنا رو اخباری ها اشکال کردن که شما ممکنه علم ندارین اما باشه با مبانی تشیع این میسازه، چون ممکن است اینا در اون کتاب در خدمت بقیت الله باشه اما ما علم نداریم، لذا اینا اشکال کردن که براءت به این معنا. بعد از اخباری ها مرحوم وحید رحمه الله براءت رو اثبات کرد به دو راه، یکی قبح عقاب بلا بیان، یکی هم حدیث رفع و حجب و اینها، این خلاصه یه بند سیر تاریخی قصه برز. بعدها دیگه این دوتا مورد در مورد قبول شد، فقط یکی اسم شد براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان، یکی شد براءت شرعی که حدیث رفع باشه. حالا ملتزم شدن عده‌ای که بعدها آمدن، مثلا این دوتا با هم فرق میکنن، در بعض جا براءت عقلی ممکنه جاری نشه اما براءت شرعی جاری میشه، مثلا اقل و اکثر در بعضی از اقوال، نمیخوام وارد بحث بشم. بعدها باز دو مرتبه آمدن اشکال کردن که قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، یک چیزی به نام حق و طاعه به جای او قرار دادن. نقل شده این مطلب رو مرحوم آقای محقق داماد قدس الله نفسه اول گفت، بعدم به بعض آقایون در نجف رسید و پخش کردن به عنوان حق و طاعه، و لذا گفتن براءت یعنی قبح عقاب بلا بیان. این در حقیقت از زمان مثل وحید تقریبا توی کتب این 300 سال اخیر در کتب اصولی ما دیگه این دعوا شد بین آقایان به این که قبح عقاب بلا بیان یا حق و طاعه، طبق قبح عقاب بلا بیان میشد براءت، طبق حق و طاعه میشد اشتغال احتیاط، حق و طاعه اقتصاد احتیاط. بعدم بحثی که شد باز در سر حدیث رفت به لحاظ سند که یه مقدارش گفتیم برای تفسیرش نگفتیم مقدارش رو گفتیم طول کشید این صحبت ها شد. لذا در میان باز این متأخر متأخرین گمه من قارب اصرانها باز نزاع دیگری شروع شد، هم در براءت عقلی هم در براءت شرعی. براءت عقلی رو به خاطر حق و تائه زیر سوال بردن، قوه اقالم بلا بیان. براءت شرعی رو هم قبول کردن، لکن بعضی ها به حدیث رب، حالا به همون تقریبایی که اشاره کردیم، چون حدیث رب در سند خصال دو تا اشکال داره که وجود احمد بن محمد بن یحیی که حالا آنها گفتن اینا مشایخ اجازه ان احتیاج به توثیق ندارن، یکم حریز ان ابی عبدالله، اونم گفتن چون روایات زیاد داریم حریز ان ابی عبدالله اینا مشکل نداره. عرض کردیم مشکل اون روایت در سند خصال و توحید این دو نکته است که آقایون جواب داده. خب یه عده گفته این حدیث صحیحه، حدیث رفع صحیحه، عده هم خب اشکال کردن، اونایی که اشکالاتشون رو عرض کردیم و توضیحات رو ما عرض کردیم، هم روی مبانی فهرستی هم روی مبانی رجالی. توضیحات نه، یعنی اجمالا عرض کردیم، تفسیر جای دیگه. لذا بعضی ها آمدن گفتن خیلی خب حالا حدیث رفع هم ثابت نشه، به حدیث حجب تمسک کردن، براءت شرعی رو ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم مرفوع عنهم، ما به حدیث حجب گفتن. حدیث رفع مشکلات سندی داره اما حدیث حجب معتبره. عرض کردیم حدیث حجب هم در کافی آمده و هم در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق آمده. اون وقت در حدیث حجب باز به مشکل دیگه برخوردن، همینطور که در جامع الاحادیث آمده، در یه نسخه داره ما حجب الله علمه، در یه نسخه ما حجب الله عن العباد. گفتن اگر علمه باشه به درد براءت نمیخوره، یعنی چیزی رو که انسان بهش علم نمیتونه پیدا بکنه، مثلا قیامت چه خصوصیت داره، بعضی امور مثلا صفات الهی اسماء الله الحسنا رو به حقیقت اونها نمیتونه، اون چیزی که حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنها مرفوع عنها. فعلیزه گفتن روی حدیث اگر متنش علمه باشه این خیلی به درد نمیخوره، اما اگر نباشه ما حجب الله این به درد ما میخوره، الی آخر مطالبی که هست. ما عرض کردیم اولا قبح قابل بیان و حق و طاعه هر دوشون مبحث کلامی هست، هم حق و طاعه بحث کلامی است، هم قبح قابل بیان هر دوشون اصطلاح کلامی هست. اصولا به کار بردن اصطلاحات علمی در علم دیگر درست نیست، چون موجب تشویش ذهنه. اون موضوع علم اصول تنجزه، ما نباید دنبال اون حرف های قابل بلا بیان دنبال اون حرف رو بریم، باید دنبال مسئله تنجز رو تنجز کار بکنه. چون عرض کردم کتب و اصولی که ما الان داریم این محور ششم که تنجزه رو اون کار کردن، دارم بحثای دیگه، اما شاکله کلی اصول بحث تنجزه. تنجز همون حجیته، حالا میخواد حجیت طریق امارات باشه یا اصول عملیه باشه، که مرحوم آقای بروجردی هم عرض کردم نقل میکنه از شافعی که موضوع علم و اصول حجت، و انصافا من که ندیدم در رساله شافعی، این چون همه رساله نخوندم ندیدم، چون نخوندم، و انصافا هم حرف بدی نیست، نکته اساسیش همون تنجزه. پس ما در بحث اصول رو تنجز کار میکنیم و اون که آیا احتمال به نفس منجز هست یا منجز نیست. عرض کردیم بناشون اجمالا اینه، اگر احتمال در خط بازی باشه، مثلا نمیدونیم این نجسه، این حرامه یا حرام نیست، این احتمال منجز نیست. احتمال در یک دایره بسته‌ای باشه، یا این حرامه یا این حرامه، میدونیم دیدیم یه قطره خون افتاد توی یکی از این دوتا ظرف، اگر ما اسمش این دایره بسته بشه، علم اجمالی گفتیم دایره بسته، اگر احتمال در دایره بسته باشه و نسبت این احتمال در هر دو علی حد سواء باشه، در اینم 50% در اونم این قیدش اینه، و علم هم در اونجا طریقی باشه، چون اگر علم موضوعی باشه باز علم اجمالی منجز. من تمام بحث علم اجمالی رو شما در دو سه سطر جمع کردم، باید علم هم طریقی باشه، چون اگر علم موضوعی باشه علم اجمالی منجز این، چون علم نداره، علم اجمالی منجز. با این شرایطی که گفتیم این احتمال رو منجز حساب کردیم، اما احتمالی که در دایره بسته نباشه این منجز نیست. بحثی که در اصول میشه اینه، تنجیز و عدم تنجیزه، عقاب و حق و طاعه و نمیدونم این حرف ها اینا اصولا بحث اصولی نیست، بحث های کلامی است. اصلا طرح اون مباحث در اینجا صحیح نیست. و عرض کردیم
راهی نداره، مثلا انقیاد تجری قسمتیش به اصول مربوطه، اینطور نیست که بگیم
انقیاد تجری به معنای به اصطلاح اصولیش، چون تنجز واقع رو هم در نظر میگیره و مفروض در انقیاد، اگر مراد همین تجری اصطلاحی باشه، چون واقع نیست اونجا خب معلومه که دیگه مشکلی نداره. اما اگر انقیاد یعنی حسن نیت و اینا، چرا بی اثر نیست؟ نیت گناه داره، من هم بالحسنه فلم یفعلها کتبت لو بحسنه من هم بالسیئه فلم یفعلها. اینا تعبدیاته، اینا در مراحل بعدیه. این که مثلا میگه شما اگه کار خوب کردی 10 برابر، کار بد کردی 1 برابر، نمیدونم صدقه دادی 10 برابر، قرض دادی 18 برابر، اینا از سنخ تعبدیات، اینا از سنخ قواعد،
یعنی از زاویه اصولی نمیشه به این حق و تا نگاه کنیم مثل انقیاد و تجاری.
باید بگیم احتمال منجزه، مثلا باید اینطور بگیم در تکالیف الهی در شریعت مقدسه به خاطر اهمیتی که داره احتمال منجزه. اینجوری مگه بگیم؟ یا بگیم اصلا ما دنبال منجز، چون من چون وارد نیستم حق و طائر رو، اصلا حقیقت حق و طائر مرادشون چیه روشن نیست برای من و درس اون آقام حاضر نشدم، رضا نمیتونم بگم. بعضی از عباراتی که بعضی از شاگرداشون نوشتن، ایشون میگه اصلا تشریعی که آمد حکم شریعت آمد دیگه منجز نمیخواد، خودش بی نفسه منجز، یعنی به وقتی رسید به مرحله ارسال رسول و انزال کتب دیگه منجز. اگر مرادشون این باشه که خلاف قطعی سیره و غلاست که حکم بی نفسه منجز باشه، من بدونم یا ندونم، اصلا مرحله تنجز قائل نشیم، نمیخواد اصلا احتمال نمیخواد، خود همون که جعل کرد و به رسانه داد خودشون، یعنی شما باید بدوین دنبال این مطلب که آیا این به رسانه داد همچین حکم رو یا نداد، باید شما بدون انصافش که یعنی حذف محور تنجز یه انصافا که خلاف مرتکز و مقلاست. اگه مراد اینه، عرض کردم من چون دقیقا نمیدونم و این یک نکته رو امروز عرض میکنم، مسائل اعتباری نحوه طرحش خیلی فرق میکنه، دقت میکنه که مراد این آقا چیه. من ولذا همین جا مرحوم ناینی در آخرش این که آیا براءت جاری میشه نه، مثلا نحوه طرح بحث رو عوض میکنه که آیا مثلا شک ما در تعبدی و توسلی از چه قبیله، فرق بین تعبدی و توسلی چیه. من انشالله عرض میکنم چون بعد 2-3 صفحه بعد امروز بعیده برسم، بعد انشالله این نتیجه این مطلب رو الان اجمالا گفت. اگر مراد اون آقا این است، مراد اون آقا این است که اصولا قوانین مرحله تنجز ندارن، همین که جعل شد به روزنامه داده شد دیگه تموم شد، این وظیفه مکلفه به دو دنبالش تا مطلب روشن بشه. اگر مراد اینه که خب انصافا خلافه، امکان داره، نمیخوام بگم معقول نیست، ممکن نیست، ممکنه، لیکن در شرایط اجتماعی متعارفی که ما داریم نیست. این باید مثلا امکانات ارتباط و سایت و مایت و وسایل ارتباط در اختیار همه باشه و زنگ بزنه به سایت و بلد، خب یک چیزی خاصی میخواد. عرض کردیم این 3 تا احتمال در باب تنجز هست کلن، یکی این که به مجرد جعل و ابراز این تنجز پیدا بکنه، این دیگه شما باید بدوین عبد باید بدوین تا برسون. مرتبه دوم نه، مولا باید بیاد در گوش هر یک عبدی بگه مطلب اینه، حکم اینه، اینم احتمالش هست، دانه دانه در خونه ها بزنه به در گوش بگه فهمته، عقلت، فهمیدی، تفهیمم بکنه تازه که این حکم من قرار داره. عرض کنم اینم امکان داره، محال نیست، جزء محالات نیست، اما عرفی نیست، یعنی متعارف نیست. متعارف اینه که یک حدی گرفتن معرضیت، یک حد وسطی گرفتن، قانون بیاد تا معرضیت، مکلف هم حرکت کنه تا معرضیت، یه مقدار مکلف حرکت کنه، یه مقدار هم قانون حرکت کنه، قانون بیاد رسانه ایش بکنه، وسائل بیاره، ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، لینذر انذار، این انذار اذا رجعوا الیهم، ببینید وقتی آمدن بیان بکنن چرا، لعلهم یحذرون تا اونا امتثال انجام بدن. این امتثال متوقف است بر مرحله تنجز. پس بنابراین اونی که ما الان میبینیم اینه، این سوال بکنه از فقیه بپرسه، رسالش نگاه، اینم کار بکنه، اونام انجام بدن. مثلا در روایات نگاه بکنه، فقیه بنویسه، در رساله عملیه در اختیار افعال. این معرضیت، هر دو بیان در حد معرضیت. در حد معرضیت اقامه حجج و اینهاست از طرف مقنن، در حد معرضیت از مکلف فحصه. ولذا گفتیم در شبهات حکمی فحص میخواد، اما در شبهات موضوعی کار مولا نیست. این مایه آبه یا خمره یا بوله، این اصلا کار مولا نیست. لذا حد معرضیتی اونجا مطرح نیست، فحص اونجا مطرح. این صدش اینه، اون یکی کار مولاست باید بیاد در حد معرضیت، این یکی کار مولا نیست، یا حد معرضیت هم نمیخواد، فحص هم نمیخواد. روشن شد چی شد؟ پس بنابراین اگر مراد از حق و تعیین باشه که خب خیلی خلاف ظاهره. به هر حال من وارد فعلا این بحث نمیشم و عرض کردیم انصاف قصه در امور شریعت ما به این نتیجه که رسیده میشه اینه که ثابت نیست که احتمال منجز باشه. بله انصافا در سه مورد معروفه، حالا عدلش چیه بحث دیگریه. دماء و اموال و اعراض، در این سه تا احتیاطه، یعنی احتمال هم منجزه. یعنی در مسئله دماء الحدود تدرا و شبهات، و حتی مراد از دماء هم فقط کشتن اینا نیست، حتی شلاق زدن. عرض کردم در روایتی که از پیغمبر اکرم، من ندیدم تو روایت شیعه، نگاه کنید روایت اهل سنت دارن، اما تو روایت شیعه من ندیدم، حالا تو ذهن من اینطوره. و علمو ان اموالکم و دماءکم حرام علیکم که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا، در خطبه حجۃ الوداع. لیکن در کتب اهل سنت داره و ابشارکم، اینه من در کتب اهل سنت دیدم، در شیعه ندیدم. و علمو ان دماءکم و اموالکم و ابشارکم، ابشار این بشر پوست، یعنی شلاق هم نمیتونی بزنی، سیلی هم نمیتونی بزنی. نه فقط مسئله مال، نه فقط مسئله کشتن و اینها، حتی مثلا شلاق زدن و ابشارکم. به نظرم توی شیعه ندیدم، به نظرم اینطور میدم، اما در سنی ها دیدم، شاید هم همشون نگفتن اما دیدم.
حدود دماء یعنی همه حدود،
یعنی
تعذیرات و اینا.
بله ابشارکم تعذیرات هم میگه، هم میخواید سیلی بهش بزنید، با کفش تو کلش بزنید. و ابشارکم این تعبیر یک تعبیر لطیفیه. اموال هم هست، چرا سه تا است دیگه، اموال و نفوس و فروج، اعراض بسه. و علم و ان دماءکم و اموالکم و ابشارکم حرام علیکم که حرمت شهرکم یومکم هادا فی شهرکم هادا. رواتی که هست اینطوره در حجۃ الوداع. ابشار رو من فعلا تو ذهنم میاد، در متون شیعه ندیدم، به نظرم اینطور میاد، در متون اهل سنت دیدم تصریح شده ابشارکم، و به نظرم ابشارکم هم سندش صحیحه، تو ذهنم الان اینطوره فکر میکنم، یا مثلا صحتش در کتاب محلای ابن حزم دیدم، اونجا ایشان میاره و صحیح میدونه، یا کلن صحیحه. من به ذهنم میاد که الان ابشارکم در متون اهل سنت صحیح باشه، تو ذهنم الان عرض میکنم، دیگه حافظه من دیگه اینقدر کشش نداره الان یه حال دقیقا. اما در بقیه امور مثل سیگار کشیدن حرام باشه احتیاط ثابت نشد، تنجس ثابت نشد، احتمال اینکه احتمال منجز بشه این ثابت نشد، این طبق قاعده ای که ما عرض کردیم. اما حدیث رفع عرض کردیم، حدیث رفع مشکلات سندی داره، مشکلات هم به اصطلاح رجالی داره، هم مشکلات فهرستی داره، و الی آخر مطالبی که راجع به حدیث رفع هست. و حدیث حجب هم که آیون بهش تمسک کردن، عرض کردیم این حدیث حجب، اینی که در کتاب جامال احادیث آمده نسخه بدل، خیلی نوشته نسخه بدل، و الان هم در کتاب اصولی دارن که یک نسخه این طور است، این نیست، نسخه بدل نیست، این اشتباه شده. در کتاب کافی داره ما حجب الله عن العباد، مرحوم شیخ صدوق بعد از کلینی با همون سند حدیث رو نقل میکنه، بعد از شیخ کلینی، ما حجب الله علمه عن العباد، در توحید نقل میکنه، و واضح هم هست که مراد به مناسبت که اونم در توحیده، به مناسبت کتاب توحید مراد چیزیست که انسان بنا احاطه پیدا نمیکنه، مثل صفات باری، احاطه به حقایق مثلا روز قیامت، حقایق درجات بهشتی. ما حجب الله علمه عن العباد. و آیا نسخه کافی اصح هست یا نسخه صدوق، این بحث دیگریست. نسخه بدل نیست، در کافی علمه نیست، در توحید صدوق علمه هست. دو کتابه
اون صدوق ناظر به کافی
هست. الان مشهور این که کافی عزبت است و اوثق است و کافی مقدمه، اما عرض کردیم معلوم نیست این مطلب، چون سند یکیه، آخر سند یکیه و مرحوم صدوق بعد از کافی آمده و و همون کتاب توحید هم هست، ظاهرا ناظر به کلام کافی باشه. یعنی صدوق میخواد بگه کلمه علمه از نسخه ایشار افتاده، در اون نسخه اصلی علمه داره. ما حجب الله علمه. و عرض کردیم ما جای دیگه هم داریم که صدوق یه جور نقل کرده، کلینی یک جور، مستر هم یکیه. اونجا هم عرض کردیم و حقم با صدوقه رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم مرحوم صدوق به لحاظ متن فوق‌العاده است، نمیشه این کار کرد. لحاظ سند و کارهای سندی یک مقداری خالی از مشکل نیست. اون نکات فنی و ظرافت هایی رو که مثل مرحوم ابن نوح و یا نجاشی به کار برد می بردن در کتاب صدوق کمتر می بینیم.
الان مثلا توی کافی چون علمه نیست براعت اجاره می
کنیم؟ نه، اینا توجه نشده. اولا حجب رو به الله نسبت داده. ما اگر نسبت به احکام شریع اطلاع نداریم، به خاطر بشر، کاری بشریم، مثلا ظلم به اهل بیت کردم، مراجعه نکردم، به الله نسبت داده نمیشه. مثلا اسناد حج به الله باید یک نکته الهی باشه. این به خاطر اینکه مثلا ما الان فرض کنیم مثلا من با مثال آقای خویی در باب لوات اجلکم الله یه روایت داره که اللائت یقتل ان کان محسنا ان احسن، چند تا روایت داره اللائت یقتل یا یرجع مطلقا. آقای خویی خلافاً للمشهور فرمودن اگر محسن باشی یقتل یا یرجع، اگر نباشه نه، چون یکی مطلق داریم یکی مقید داریم، حمل مطلق معلوم. اما مشهور بین علمای ما فعلا این که اللائت یقتل مطلقا، چه محسن باشه چه محسن نباشه، فتوا بر اینه، دقت کردین. اما در روایات آقای خویی مخالف با مشهور گفتن اگر محسن نباشه، زن نداشته باشه، مجرد باشه، لا یقتل، اگر محسن بود یقتل، دقت کردین؟
قاعده اصولیش
همین شد. بله آقا چی شد؟
الان فکر کنم فتوای خویی عمل میشه توی
تو عمل الان یه حاله دقیق فرمودی؟ چی میخوام عرض بکنم خدمتتون؟ این یک مطلب عرض کردیم در کتاب ابن سیوطی نقل میکنه از ابن عدی با سند خودش، از امام صادق هم نقل میکنه، من آوردم در همون بحث چیز، اللائت یقتل احسن ام لم یحسن، از امام صادق هم. در مصادر ما نیست الان این حدیث، الان در مصادر ما نیست، اشتباه حواس من جمع خیال نکن، تو مصادر اهل سنت آمده، از امام صادق هم آمده، دقیقه که یرجم یا یقتل احسن ام لم یحسن، فتوا هم بر همینه بین اصحاب ما، خوب دقت کنید، فتوا هم بر همینه، یعنی فتوای علما هم عرض کردم تا اونجا که میدونم شاید آقای خویی منحصر باشه، الان تو ذهن نمیاد مگه بعد از آقای خویی شاگرد ایشون ادعی همین راه ایشون رفته باشه.
فتوای آقای خویی نزد به احتیاط نیست،
روایت فتوای اصحاب ما در دقت کردین روایت هم بوده، از امام صادق هم هست، نه اینکه از یک شخص دیگری باشه، اما الان در کتاب‌های ما نیامده این فتوا. الان به این کتاب الهاویل الفتاوی مال سیوطی اگر در کتاب شما هست نگاهش بکنید، در اونجا جلد یک یا دو نقل میکنه، از ابن عدی نقل میکنه و که اللائت یقتل یا یرجم احسن ام لم یحسن. ببینید این فتوا، ولی زا عرض کردیم اینجا اگر بگیم این حدیث به ما نرسید، این حجب الله نیست، این حجب به خدا نسبت به خدا حجب که نگرده، دست علماء ما نرسیده. ببینید پس در این آیه حدیث مبارک حج رو به الله نسبت داده، یعنی اون چیزی که خداوند حج کرده، حالا علمه باشه نباشه اما اصلا ناظر نیست حقایق الهی که خداوند بشر رو و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، بشر امکانات علمیش محدوده. ما حجب الله اون شما مکلف بنا نیستی، اونا رو بحث نکنیم، بررسی نکنیم. این ربطی به مثلا براءت و حکم سیگار کشیدن و آیا حکم سیگار دقت کردین؟ اصولا اگر حجبی هست، حجم مال عوامل بشری خودمونه. مثلا مثال دیگه، الان فتوا بر این هست، این حدیث نیست از اصحاب ما، الان فتوا بر همینه اما حدیث از اصحاب ما نیست. دقت کردین؟ این نمیشه گفت حجب الله، دقت کنین؟ حالا علمو هم نباشه، ولو به نظر من بهترینش همون است که علمه او باشه. عرض کنم چون صدوق متأخره کاملا واضح ناظر به عبارت. اصولا صدوق در کتاب فقیه عرض کردم مطالبی رو از کلینی نقل میکنه، به صورت روی و اینها نقل میکنه، از کلینی، از کتاب کافی نقل میکنه، اسم میبره. اونجایی که از کتاب کافی اسم میبره، ربا ابو جعفر محمد بن یعقوب، در فقیه به نظرم جلد 3 یا 4ش 5 6 مورد یا 7 مورد کلا در کل کتاب 4 جلد فقیه 6 مورد یا 7 مورد که روا ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ایشون اسم میبره. یکیش هم فتوا نمیده ولا افتی با در حدیث. اینم من توضیح دادم، این خوب دقت کنید. صدوق مبنای اخذ به متأخر رو قبول داره، به احدث قبول داره، چون میگه در توقیعاتی که صفار به امام عسکری نوشته خلاف این آمده، یعنی روایتی که کل نقل کرده از امام صادقه این از امام عسکریه، ما به کلام امام عسکری روشن شد. اون یه موردم که قبول نمیکنه میگه، خودش علتشو میگه، میگه ولا افتی به هذا الخبر لانه روى صفار عن ابي محمد العسکری این مطلب رو. این چون اخذ به احدث اصلا یکی از کارهایی که صدوق میکنه، من حالا در ذهنم اقلا این مطالب که خیلی در دنیا ما نمیخوره بس مطالب دیگه، این رو اصولا بدونیم مرحوم صدوق یکی از مبانیش اخذ به احدثه. چون این روایت بعدی از امام عسکری آمده روشن شد، به این روایت اخذ میکنه، به روایت اشکالش در کلینی نیست ها، این راجع به کتاب فقیه. اما در کتاب توحید بیشتر نقل میکنه. خواستم این نکته رو بگم. نمیدونم، من اجمالا نگاه کردم 23 مورد فهرست توحید نگاه کردم، به نظرم آمد که 23، شاید هم بیشتر باشه، 23 مورد از کلینی نقل میکنه. در کتاب توحید از توحید کلینی بیشتر نقل میکنه، اما در کتاب فقیه از مرحوم کلینی گاهی شده نگاه کردیم حدیث متنش با کلینی میخوره یا آخر سند با کلینی میخوره، اسم نمیبره، اسم کلینی نمیبره. اما اونجایی که اسم برده یا 6 تا یا 7 تا
اونجا که اسم برده علتشش
رو فهم، حالا شاید مثلا مخواسته بگه اجمالا، چون گاهی اوقات اونا رو مثلا رویه میگه و رویه اجمالا میخواد بگه مشایخ قبول نکردن یا شبهه‌ای بوده یا من خودم قبول دارم. حالا به هر حال، به هر چه نکته‌ای که داره، پیدا کردن این نکات بعد از 1100 سال واقعا کار حضرت فیل انصافا، 1050 سال 150 سال چون شما متوفای 381 الان ما 446 هستیم، 34 سال دیگه میشه 1200، علایه حالن 1100 سال معذرت میخوام، علایه حالن پیدا 1000 رو مثلا 67 تا 60 سال قبل ایشان چی کار کردن الان برای ما یه مقداری ابهام داره. اما به هر حال ایشان از کتاب توحید کلینی نقل میکنه و عرض کردیم جاهای دیگه هم داره که مطلبی رو نقل میکنه، کلینی هم داره به همون سند، صدوق نقل میکنه با همون سند، یه دفعه سند رو عوض میکنه. خب این معلومه، میخواد بگه که نسخه یعنی نسخه ای که هست، روایتی که هست، چاپی به قول ما چاپ، روایت در اصطلاح قدمای اصحاب معنی چاپ، اصطلاح ما روایت فلان چاپ فلان، چاپاش فرق میکرده. این هست، این مطلب هست، اما جاهایی که چاپش یکی و معزالک با اون فرق میکنه، مثلا فرض کن همین حدیث من بلغ، عرض کردیم دو تا سند داره که معتبر در محاسن برقی آمده، با همون دو سند در کتاب کافی آمده، یعنی آخر سندی که من بلغ بیارین یکیه با همون سند. مرحوم شیخ توسی هم که اصلا نقل نکرده، اینم از ما مورد است که مثل حدیث رفت اصلا شیخ طوسی حدیث من بلاغ نقل نکرده، من بلاغ ها انا نبی بلاغ ها
تو اصول بوده ظاهرن ها، یا نه تو فرق
تو اصوله اصول تو ایمان و کفره
بره.
تو ایمان و کفره مرحوم صدوق هم توی اول ثواب الاعمال اجمالا نقل، مرحوم صدوق هم تو ثواب الاعمال دقیق، چون ثواب الاعمال نگاه نکرده، محاصل هم نگاه نکرده ایشون مرحوم شیخ طوسی، لذا ایشون نیاورده اصلا شیخ طوسی. اینه که مرحوم سیدون طاووس بعدها میگه اجمع این روایت مجمعان علیه، نه خیلی مجمع علیه هم نیست، شیخ طوسی هم نیاورده اونطور اجماعی که ربط العام و خاصه، تواتر بین عام و خاصه، نه عامه که به این متن ندارن، این چیز دیگه دارن. حالا وارد اون بحث من بلن ببینید، دقت کنید نکته فنی اینه، الان این نکته فنی را آقایون متاسفانه توجه نکرده. هر دو حدیث در کتاب محاسن که آمده صدش مثل همه تقریبا من بلغ و ان نبی شیء من الثواب علی عمل یا ثواب علی، بعد در ذیلش داره در هر دو حدیث در کتاب محاسن مثلا اینجوره و این کان نبی لم یقل ذلک لم یقلها، در هر دو این ذیل آمده مثلا در محاسن، در کافی هم با همون سند نقل میکنه، کافی با یه واسطه از محاسن نقل میکنه، از محاسن نقل میکنه، از همون مصدر محاسن نقل میکنه، کافی این رو آورده در ذیل هر دو در کتاب کافی اینطوره و این کان الامر کما و این لم یکن الامر کما بلغه. دقیقا که این چی مخواه بگیم، چیز عجیب اینه که دو تا حدیث از یک هر دو هم مصدرش یکی، آقایون ما هم چون خیلی دنبال متن نیستن، من توضیحاتش عرض کردم. البته مرحوم شیخ انصاری در رساله که در تسامح داره گفته اگر نسخه اینجور باشه و این لم یکن الامر کما بلغه، این مراد اینه که اصل عمل مستحبه، بلغه یک درجه زیادتری از ثواب، مثلا اصل عمل مستحبه درجهش در روز قیامت 10 درجه است، در یک روایت بیاد بگه درجهش 50 درجه است، خبر ضعیف باشه.
و این لم یکن علاما بلغ، اینا میخوام بفهمم
همین لم یکن یعنی بلزا حدیث من بلغ رو ایشون احتمال داده، آی سیستم تقویت این احتمال کردن، ایشون روی این نسخه این تقویت، یعنی این لم یکن الامر کما بلغ، یعنی این مورد حدیث
داره کلمه حدیث و این لم یکن الحدیث کما بلغ و این لم یکن علاما بلغ
و این لم یکن
هیچی نداره،
این دو تا دقت کردین؟ یعنی چی؟ یعنی باید عمل مستحب باشه، یک درجه معین باشه، در یک خبر ضعیف بیشتر از اون درجه ثواب داد باشه،
پایش توی روایات اومده.
آها پایش تو روشن شد؟ یعنی یک عملی مستحبه در روایت داره که مثلا 10 درجه در بهش پیش داده میشه، یک حدیث ضعیف آمد که 50 درجه بشه. خداوند این 50 درجه رو بهش میده به خاطر اطاعت و انقیادی که کرده، اما این که اگر حدیثی موردی باشه که حدیث ضعیف باشه اصل استحباب ثابت نباشه، و این کان نبی لم یقله، این از کلام مال پیغمبر نیست، روشن شد؟ مثلا میگه مرحوم شیخ گفته علی احتمال ضعیف، تعبیر کرده به احتمال ضعیف که آیه 300 این احتمال تقویت کردن، لیکن عرض کردن نکته این نیست، نکته اینه که این دوتا حدیث در محاسن دقت میکنی هر دو دارای یک ذیلن، در کافی هر دوشون آمده ذیلشون فرق میکنه، هر دو دارای یک ذیل، این اون ولذا آقایون حدیث من بلغ صحیح میدونم، ما هم عرض کردیم صحت سندش، لیکن در متنش با یک مشکل اساسی برخورد کردیم، هر دو خیلی عجیب، این حالا اگه یکی یکی بود باز یک مطلبی بود، در هر دوی محاسن بیارین، در هر دوی محاسن من بلغ و عن نبی حدیث من بلغ
من شیء من الثواب على شیء فصنعه كان له وان لم يكن على ما بلغ
وان لم يكن
این کافیه با اینا کافیه
آ اون داره و ان کان نبی لم یقل هر دوش در کافی یک جوره هر دوش در
و ان کان نبی
لم یقل لم یقل ذلك
نبی
دقت کردی صدوق آورده صدوق آورده هم در سندش یک مقدار گیر داره هم در متنش یک کمی در اول ثواب الاعمال آورده
حضرت استاد ثواب و این متنش است. حالا این احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش از احمد ابن نص از محمد ابن مروان از ابی عبدالله من بلغه علی النبی شیء فيه ثواب ففعل ذلك طلب
قول النبی
قول النبی کان له ذلك الثواب و ان کان النبی لم یقل
و ان کان النبی لم یقل. دومیش هم اینطوره. اینم محمد ابن مروانش با کلینی یکیه در کلینی از طریق کتاب محاسن نقل نکرده اما راویش یکیه. دقت کردیم؟ خیلی عجیبه. یعنی یک نکته عجیب اینه در هر دو و این کان النبی لم یقل ذلک، در هر دو و این لم یکن الامر علی ما بلغه. این دیگه خیلی عجیبه. ما اشکالمون خود من این اشکال چون ندیدم کسی، ما چون آقایون بحث متن نمی کنن، اشکال ما سر سند نیست، اشکال ما سر متن. الان چطور شده در محاسن برقی هر دو متن یک ذیل دارن، در کتاب کافی هر دو متن ذیل دیگه ای دارن؟
بازگشت هر دو متن به یک معنا مگه نمیشه؟
نه
چرا؟
یکی و این لم یکن الامر کما، اصلا به این کان نبی لم یقل هو یک جواب، یک و این لم یکن الامر کما بلغه،
یعنی نگفته پیامبر.
نه این نیست و این لم، یعنی در واقع اینقدر نیست. مثلا این عمل مستحب به درسته تو روایت ضعیف اومد 50 درجه اما این ثوابش 10 درجه است.
این از این و این لم یکن الحدیث کما بلغ فهمیده میشه، اما اگه گفته من کان نبی لم یقل
اصلا صادر نشده.
خب این همون میشه تسامح.
این میشه تسامح. البته تسامح نیست. عرض کرده ما وارد بحث بعد وارد این بحث میشیم. نمیخوایم فعلاً باز خارج بشه. علی ای حال این کیف ماکان، برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم ما حدیث حجب توش کلمه علمهو هست، باشی یا نباشی هیچ ربطی به بحث براءت نداره. ولذا عرض کردیم روایاتی رو که اینها آوردن در باب حدیث در باب رفع، انصاف روایتش روشن نیست. ولذا نه ما براءت عقلی به این معنی که اینا گفتن قبح اقراب بلا بیان قبول کردیم، اصلا گفتیم جای بحث قبح اقراب بلا بیان نیست، و نه براءت شرعی به معنی رفع امتی مالای علمون هیچ کدومش قبول نکردیم. گفتیم در اینجا یه قاعده عقلی، این قاعده اساسا اساس البراء امنی اصلا نیست. اون قاعده عقلایی این است که تا حکم منجز نشه موضوع احکام جزایی نمیشه. اون آثار جزایی چه ثواب چه عقاب بر حکم منجز بار میشه. حکمی رو که ابلاغ بکنن تو زمان بنویسن اما به دست مکلف نرسه، البته بعد از این که مکلف فحص کرد، این حکم ثواب و عقاب نداره. مراد اینه، اصلا اونه که قاعده عقلاییست اینه تنجز. ولذا عرض کردیم این حدیث مبارک یک مشکلش هم اینه. آقای نهی بحث کردن که رفت در مالای علم واقعیست، این حرفا به جایی نمیرسه. اصولا قاعده عقلای علم تأثیرش در تنجزه، نه در فعلیت حکم نه در تشریعه. علم تأثیر نداره در تشریع، در فعلیت هم تشریع نداره. فعلیت به ارسال رسول به انزال کتبه، فعلیت حکم. تنجز در تنجز تأثیر داره، اصولا در تنجز تأثیر داره، به خلاف مثل نسیان، به خلاف مثل قدرت. اونا احتمال داره که اصلا حکم تو مرحله تشریع شاملش نشه، که توضیحات خاص خودش که الانجاش اینجا نداره. الان این کیف ماکان، پس بنابراین به نظر ما وقت اینجا این صحبت مونه، اگر سببیت رو ما انتزاعی گرفتیم، اعتباری گرفتیم، این قاعده عقلایی جاری میشه یا نمیشه؟ آیا این سببیت که قابل جعل هست لیکن جعلش انتزاعیه، اون منشأ انتزاعش جعل میشه، این امر انتزاعی، اینم به قاعده عقلایی میتونیم بگیم تنجز پیدا نمیکنه؟ صحبت اینه. روشن شد؟ مرحوم ناینی میگه جعل سببیت محاله، چون محاله حدیث رفت نیم. اون گفتیم حدیث رفت بذاریم کنار، محالم بذاریم کنار، اخباره که اهل سنت از بعضی نه اخبارم بذاریم، اخبارم باشه براءت نمیگیریدش. بحث تنجز در اخبار معنا نداره. دقت فرمودین؟ در انشائیات و قوانین اعتباط قانونی معنا داره. لیکن سوال اینه آیا این قاعده عقلایی که میگیم علم تأثیر در تنجز داره، آیا فقط تأثیر در تنزل در احکام تکلیفی و اینجور چیزا مثل وجوب و حرمت و استحباب داره، یا حتی در احکامی که انتزاعی باشه، جایی که جعل انتزاعی باشه، که اگر ما شک کردیم در جعل سببیت یا شک کردیم که شارع مثلا شرط کرده اصل رو در قصل، آیا باز هم اینجا و خود شرطیت قابل جعل نیست، لکن منشأش چرا قابل جعله؟ آیا قاضی و عقلایی، اون قاضی و عقلایی که اگر علم نداشتین منجز نمیشه، آیا اون قاضی و عقلایی این جعل انتزاعی رو هم میگیری یا نه؟
جعل چی؟ جعل جزئیت مثلا؟
جعل شرطیه، جعل شرطیت انتزاع کردین،
علم نداریم دیگه نمیاد دیگه.
ها احسن، تو شما هم دیگه ارتکاز
علم ندارم که جزئه چه جلد.
ببینید پس حرف ناینی که ما حاله، خب معلومه که قاضی و عقلایی نمیگیره، ما حاله که نمیگیره. حرف اهل سنت که اخباره، اصلا در اخبار که تنجز معنا نداره که، چون اصلا اونم نمیگیره. اما ما آمدیم از راه قاضی و عقلایی، روشن شد از راه، گفتم من مناقشه نمیخوام بکنم، دیدم فایده نداره، یواشاش مناقشاتون هم بکنیم. اما اگر آمدیم از راه همین نکته‌ای که من عرض کردم که جعل سببیت به معنای انتزاعی و اعتباری درسته، خودش جعل نمیشه، سببیت قابل جعل نیست، شرطیت قابل جعل نیست، لکن ما اگر شک کردیم حتی در حکم انتزاعی، اگر ما جعل انتزاعی رو هم شک کردیم، اون قاعده عقلایی که میگه تا مادام علم پیدا نکردیم منجز نیست، اونم جاری میشه. دقت کردین چی میخوام بگم؟ اگر در شرطیت اصل شک کردیم، ولو شرطیت به نفس قابل جعل نیست، لیکن انتزاع که میشه، اون تنجز، نکته‌ای که ما عرض کردیم نکته تنجزه، این جعل منجز میشه ولو جعلش انتزاعیه. روشن شد چی شد؟ من سه تا مبنی عرض کردم که کاملا و روی مبانی، یعنی حدیث رفع قبول بکنیم قبول نکنیم. اگر حدیث رفع قبول بکنیم مشکله، انتزاعیات مشکله، مثل حرف ناینی که محال گرفته. اما اگر قاعده و عقلایی قبول بکنیم، بعید نیست شاملش بشه، بعید نیست قاعده و عقلایی، یعنی قاعده و عقلایی در جعل جاری بشه ولو جعل انتزاعی باشه.
صدقش الان بین دلوک شمس و وجوب نماز ظهر سببیت هست؟
بله. خب
این دلوک شمس یه امر حقیقیه، نماز و امر به نماز اعتباریه، این
چه امر حقیقی رو شارع قرار داده، لکن چجوری قرار داده؟ به این معنا که شرط تکلیف بهش خورده.
خب این سبب رو شارع نمیتونه جعل کنه، ولی سببیت رو چی میتونه جعل کنه؟
جعل بکنه انتزاعاً، یعنی شارع میتونه بگه نماز وقت دلوک، این که میگه نماز وقت دلوک از جعل سببیت در میاره، یا شرطیت، یعنی یا موضوعیت. حالا به تعبیر مرحوم ناینی موضوع، ناینی میگه موضوعیت، مراد ایشون از موضوع هرچی که فوق دایره طلب باشه، میشه ازش موضوعیت در بیاریم یا سببیت، این در میاریم. حالا اگر شک کردیم آیا باز هم تنجز پیدا میکنه؟ دقت کنید چی میخوام بگم، دیگه به حدیث رفع نگاه نکردیم، یا به حدیث حجم نگاه نکردیم، به قاعده قبح قابل بیان هم نگاه نکردیم. روشن شد؟
کردیم که دلوچ، آیا ام به دلوچ خورده
نه؟ آیا در قصل مثلا که با اقسل صوبکه عصر معتبر یا نه؟ آیا شارع این شرط قرار داده برای طهارت یا نه؟ دقت کردیم؟ که شرطیت عصر، شرطیت عصر رو یا جزئیت قسل ثانیه، قسل ثانیه رو جز قرار داده یا نه؟ خب شارع میتونه بگه اقسل مرتین، اقسل مرتین میشه جز، قسل ثانیه جز میشه. اگر شک کردیم خودش جزئیت قابل جعل نیست، لکن اگه گفت اقسل و مرتین از اون انتزاع میشه که شارع جزئیت جعل کرده. این جزئیت اگر مشکوک شد، دقت کردین، این یعنی حکم انتزاعی، اگر مشکوک شد آیا در صورت شک منجز میشه یا نمیشه، این قاضی و عقلایی که میگه بحث علم تأثیر در تنجز داره، اینجا رو هم میگیره یا نمیگیره، بحث در اینه. روشن شد نکته؟ بحث سر این است که اینجا آیا قاعده و عقلایی در شرطیت و جزئیت که انتزاعیه، جعل حقیقی بهشون، جعل اساسی ابتدایی بهشون تعلق نمیگیره، اما انتزاع میشه. چون تنجز اصولا در جز که احکام جزایی باشه، اینجا الان احکام جزایی نیست، حکمی نیست، انتزاع کردیم حکم، بگیم فرق نمیکنه در این قاعده عقلایی که علم رو تأثیر میدونن، چه میخواد حکم قابل جعل باشه چه منشأش قابل جعل باشه، فرقی در این جهت نداره. این حکم رو منجز نمیدونن، سببیت رو، جزئیت رو، شرطیت رو منجز نمیدونن.
که عنوان باید علم پیدا بکنه تو جزئیت،
تو جزئیت هم میاد، فرق نمیکنه. شما اگر شک در جزئیت کردین ولو منشأش اونه، لکن به هر حال جزئیت رو انتزاع که میکنی، تو امر انتزاعی هم این قاعده و عقلایی میاد، چون نکته نکته تنجز دیگه. این حکم برای شما تنجز پیدا نمیکنه. وقتی حکم انتزاعی تنجس پیدا نکرد یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاعش نیست، یعنی دیگه اصل شرط نیست، غسل ثانیه لازم نیست. دقت کنین چی میخوام بگم؟ دیگه غسل ثانیه لازم نیست. چرا؟ چون جزئیتش رفع شد با قاعده عقلایی، نه با حدیث رفع. وقتی حکم انتزاعی برداشته شد، منشأ انتزاعش نیست، نمیشه که حکم انتزاعی برداشته باشه. اگر منشأ انتزاعش نیست یعنی مثلا در غیر از بول، شما اگر یک بار شستین کافیه، در جزئیت غسل ثانیه شک بکنید یک بار کافیه. البته در باب بول شاید مشهورتر این باشه دو بار، اما خب بعضی هم قائل به یک بارن، بعضی هم قائل به تفصیلن. سرش هم اینه که روایاتی که ما در باب بول داریم مختلفه، یک نواخت نیست. بعضیشون در غسل خود محل بول و خروج بوله، بعضیشون در صوبیست که بول بهش رسیده، بعضی در بعضی ها تعدد آمده، در بعضی ها هم اغسل ها آمده. لذا آمدن گفتن در مثلا در اینجور جاها یک غسل واحده کافیه، در اینجا دوتا میخواد، اینجوری تم. ما عرض کردیم احتیاط وجوب اینه در تمام موارد اصابه بول تعدد داشته باشی. حالا البته در لسان روایت در ادهش ظاهر اغسل آمده، در لسان بعضی هم دنبال همون عینن دنبال لسان روایت، یک جایی که یک مرتبه آمده و یک جایی هم که مثلا محل تردید احتیاط هم گفتن دو مرتبه. به نظر ما در همه مواردش احتیاط کنم به دو مرتبه خوبه، البته بعض جاش فتواست بیش از احتیاطه، اما همش رو هم رفته میشه بگیم احتیاط وجوبیست. این هم راجع به این مطلبی که ایشون فرمودن. بله، بعد ایشون دیگه باز مطلب دیگه گفتن که دیگه بنا شد که دیروز امروز بخونیم که باز خورد برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد